رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام دادار هستی بخش، دوستان همراهان سلام، به سوینا گپ امروز خوش اومدید.
ساقیا آمدن عید مبارک بادت، ساقیا آمدن عید مبارک بادت، اون مواعید که کردی مرواد از یادت، شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد بر آن دل که نخواهد شاده، شکر ایزد که ز تاراج خزان رخن نیافت، بوستان سمن و سر و گل و شمشادت. ساقیا آمدن عید مبارک بادت.
خیلی خوشحالیم که باز هم میتونیم با یک سوینا گپ جذاب در خدمت شما باشیم. پیشنهاد میکنم برنامه امروز رو از اول تا آخر بشنوید، مطمئناً ضرر نمیکنید. میهمان امروز ما فردی هستن که برای معرفیشون به لحاظ فعالیت‌های گسترده هنریشون اگر من بخوام بگم بحث‌های بسیار جدی در دوبله داشتن، بازیگر حرفه‌ای رادیو هستن، کارگردان رادیو، نویسنده کتاب‌های کودک، صداپیشه قهار. بذارید یک بخشی براشون آماده کردیم، اون بخش رو بشنویم با هم، برمیگردیم و با خودشون گپ جذابی خواهیم داشت. بشنوید.
یه رومیزی تمیز، یه رومیزی نو تمیز، باید رومیزی نوع تمیز باشه، باید تمیز تمیز باشه، باید نوع نوع باشه. خوبه میلر؟ به قدر کافی تمیز هست، به قدر کافی برق میزنه. حالا راضی شدی؟
خب ما داشتیم دنبال فیل میگشتیم، من اینجا نشسته بودم، جنگلوان این طرف نشسته بود، بعد دیدیم که یه فیل از اون سمت پیدا شد، ماشین رو نگه داشتیم، دیدیم با چند تا بچه خیلی کوچیکه.
نمیدونی وقتی چشمات پر خوابه به چه رنگه، به چه حاله، مثل یک جام شرابه.
خب همونطور که شنیدید، البته احتمالاً حدس زدید، میهمان امروز ما پیشکسوت عزیز استاد فریدون اسماعیلی هستند. استاد، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ.
خب قبل از اینکه بخوام سلام بکنم، بخوام عرض کنم که این استاد گفتن هایی که شما مرحمت میکنید و دیگران مرحمت میکنن گاهی وقتا به من نمیچسبه.
سلامت باشی.
من این دو خط رو گفتم: ای عزیزی که به من استاد گفته ای، ای عزیزی که به من استاد گفته ای، هدیه ای دادی به من چون در نابی سفته ای. ای دریغا که ندارم طاقت این واژه ها، بار خود بردار که ناف من برید از این جفا. اینه که حالا استاد که شما میفرمایید گاهی وقتا به ما نمیچسبه. ما عاشقیم. عاشق بهترین واژه میتونه باشه برای آدم هایی مثل من. درود و سلام من به شما عزیز دل و روشندلان بیدار دل، جویا و پویای دریای علم و معرفت. درود و سلام من به عزیزان روشندلی که در گذشته از دیرباز با من در تماس بودن و همواره جای اونها در قلب من بوده و هست، و خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم، خدمتگزار شما هستم.
حالا استاد، فارغ از نکات اولیه شما و اون شعر زیبایی که خوندید، ما مجوز داریم که همچنان از این واژه استفاده بکنیم دیگه؟ یعنی واژه بهتری برای جایگزینی نداریم؟ البته که
البته اگر مجوز رو از من بخواید بهتون نمیدم. اگه مجوز رو از یک نهاد دولتی بگیرین که ما رو قابل بدونه.
سلامت باشید. ما سعی میکنیم از خانم مهیمنی که بیرون تشریف دارن این مجوز رو بگیریم. به نظرم میاد که ایشون هم به اون مجوز رو میدن. در خدمتشون هم خواهیم بود انشالله در ادامه برنامه.
ایشون هم عزیز بنده هستن. مرحمت میکنید. متشکرم از
سلامت باشید. یک نکته خیلی جالب در ذهن من و شنوندگان صدای شما شکل گرفته. به نظر میاد که به طور کلی هنر در خانواده شما به شکل موروثی و ژنتیک منتقل میشه. شاید برای خیلی از دوستان جالب باشه که شما خودتون در همه این حوزه‌ها فعالیت میکنید. برادری هم دارید که ایشون هم ماشاءالله ختم کلام دوبلاژ هستن بدون تعارف.
ستاره هستن. ستاره
استاد منوچهر اسماعیلی عزیز.
خانواده ما هستن.
آگاه باشید که من پادشاه بریتانیا تصمیم گرفتم مایملک خیش را پیش از مرگم به سه پاره تقسیم کرده، همه مسئولیت‌های سنگین شاهی را از دوش ناتوان و فرتوت خودم به کناری بیفکنم و چند سباه باقی مانده حیات را سبکبار و آرام طی کنم. شاید که پس از این همه تشویش، نگرانی، سخت کوشی و بیقراری، روزهای باقی عمر رنگ خوشی و آرامش ببینم.
مادر مرد، از بس که جان ندارد.
شما از ایشون دو سه سال کوچکتر هستید.
دو سال کوچکتر هستم.
شما سال 20.
بله.
ایشان
بله.
سال 18.
خب شاید من نمیخواستم سنمو بگم. شما چرا رو میکنید؟
همه جا منتشر شده.
بله.
البته چیزی که منتشر نشده یا حداقل من نمیدونم، روز و ماه تولد شماست.
29 اردیبهشت 1320، بچه پایان جنگ دوم جهانی هستم.
متولد شهر
کرمانشاه.
دوستان کرمانشاهی هم که مثل ما میبالن به شما
لطف
و خانواده اسماعیلی. استاد، چطور شد شما به سمت هنر کشیده شدید؟
اصلا خدمت شما عرض کنم که شاید ما انقدر کوچیک بودیم که در یه پاکت میوه گذاشتن ما را آوردن تهران.
سلامت باشید.
یعنی خیلی کوچیک بودیم. بزرگ شده تهران هستم، ولی خب ریشه در همون نهاد و همون جا داریم و یه کردی هم خوندم.
از چه سالی استاد شما تهران تشریف داشتین؟
دیگه عرض کردم شاید همون سنین دو سالگی، سه سالگی که دیگه خاطره خاصی از کرمانشاه به اون صورت ندارم. دوران کودکیش عرض میکنم.
بله
بله.
حالا همچون شما هم برادرتون هر دو خیلی جدی هنر رو پیگیر بودید، وارد حوزه صدا و دوبله شدین، فردی در خانواده بوده که شما رو به این سمت هدایت کرده؟ دوست بله داشتید خوب. که کمک کرده، کشف کرده این استعداد ویژه شما رو؟
سرچشمه این برنامه ها و اون چی که در وجود خانواده من، عزیزم، برادرم و خود من هست، از پدرمون هست. زنده یاد پدرمون که صوت بسیار زیبایی سنده داشتن و ما به شخص من صدامو از ایشون به ارث بردم.
پس در واقع چیزی که من گفتم اینکه هنر موروثی هست و ژنتیک در خانواده شما به نوعی پر بیراه نبود.
نخیر، شما لطف کردی.
سلامت باشی. خب استاد، خیلی دشواره پرداختن به حوزه‌های گسترده که شما اونجا کار می‌کنید و کار کردین.
بله.
خب ما اینجا مهمان‌هایی داشتیم از طیف‌های مختلف هنرمندان که بیشتر به واسطه حضورشون در رادیو، نمایش‌های رادیویی، خوانندگی، کار دوبله می‌شناسیمشون. ماشاءالله شما تو همه این حوزه‌ها پرقدرت حضور داشتین، کار کردین. از کدوم حوزه شروع کردید؟ یعنی آغاز کار با رادیو بود، دوبله بود، خوانندگی بود؟
از شاید که من و اخوی و یکی دو تا از دوستانی که حالا اسمشون رو خاطرم نیست مدرسه اسلامی می رفتیم. در همون اوان من صوت آوازی داشتم، قرآنی داشتم. بعد که دوران دبستان تمام شد به دبیرستان رسیدیم، به تدریج در سالهای دبیرستان در برنامه‌های مدرسه که شرکت می کردم قاعدتاً مورد لطف بزرگان قرار گرفتم، که در همون اوانم کار تئاتر می کردیم به صورت آماتور در دبیرستان و به تدریج رسیدیم به آدم‌هایی که حرفه‌ای بودن، منو مورد تشویق قرار دادن. اول وارد دوبلاژ شدم. در دوبلاژ چون من خیلی بیش از حد خودم رو انرژیک می‌دیدم، نمی‌تونستم بنشینم یه سال دو سال تا با جمله جمله گفتن‌ها و در صورت درسته که ممارست لازمه، زحمت لازمه، ولی خب احتیاج داشتم به یه مقداری سریع‌تر پرواز کنم. یکی دو سالی که در دوبله بودم یه تعداد کارهایی را که من انجام دادم در خدمت جناب زرندی و جناب کسمایی و دوستان عزیز دیگه که الان در غیر حیات نیستن فیلمایی رو کار کردم. فاصله افتاد. از بعد از این رفتم رادیو. از طریق دوستانی وارد رادیو شدم که جناب صادق بهرامی عزیز، کارگردان قدیمی که خیلی به گردن من حق داشتن، وارد داستان شب و نمایشات رادیو و بعد رادیو تهران و بعد جانی داله رو برنامه های دیگه و کلن برنامه های رادیو رو من میتونستم.
رجب علی خان، نوشته پرویز خطیبی.
سلام.
علیک السلام. سماور روشن کردی؟
آره خیلی وقته، بیا اینجا دم منقل بهتر، اینجا بشه. هوا خیلی سرده بود.
آره سوز بعدی میاد، انگار میکنی این گوشا و این دماغ مال من نیست، دستامم بیهست شده.
آخه چرا یه جفت دستکش پشمی نمیگیری دستت کنی مرد؟
ای بابا، نفس در جای گرم بیرون میاد. با کدوم پول؟ با کدوم آیدی؟ من خیلی مرد باشم بتونم نون و گوشت شماها رو روبرا کنم.
بگیر این چایی رو بخور، در رو دب گرم بشه،
دست درد نکنه.
استاد، از دوبله براتون خاطره‌ای خاص رقم خورده که بخواد بهش اشاره بکنید؟ فیلم خاصی که دوبلش هنوز در ذهن شما مانده باشه؟
البته من گذشته‌های قبل از رادیو رو نه چندان، ولی سالهای بعد رو که قاعدتاً از دهه 70 وارد دوباره دوبله شدم، به پیشنهاد عزیزمون خانم رفعت،
خانم هاشمپور،
بله خانم هاشمپور، سریال قصه‌های جزیره رو کار کردم که بسیار دلچسب و خوب بود و فوق‌العاده کار کردن ایشون، من در کنار ایشون بودم.
اتفاقا می‌خواستم به اون کار اشاره بکنم چون هنوزم پخش میشه و من آخرین بار شاید نمیدونم یک ماه پیش بود که دیدم.
معمولاً شبکه‌های مختلف، بله چون خیلی سریال زیبایی بود.
قصه‌های جزیره.
چون قبلا تو تیم انتقام جویان بازی میکردی که نباید مربیگری کنی آلک کینگ، منم اجباری ندارم برای تو کاری انجام بدم. خیلی خوب، معلوم هست منتظر چی هستیم بچه ها؟ از وسط پاس بدیم بچه ها. به این میگن یه بازی خوب، بعدی بهشون یاد بده رو پرد. آفرین پسر، پاس بده، عالی بود.
بعد سریال های مختلف، مستندای شبکه 4 رو کار کردم که با جناب افشاریه بود. ایسان رو کار کردم که ایسان نقشای متفاوت داشتم، نقش پادشاه داشتم. البته تا مرحله 27-28-30 ایسان آقای ناصر احمدی عزیز، مرحوم ناصر احمدی زندگی. پادشاه بودن که بعد اتفاقی برایشون افتاد که نتونستن ادامه بدن. پادشاه رو بعد از اون ادامه تا پایان من بودم.
و چقدر صدای شما رو اون کار نشست. اون کار شما رو خیلی شنیدن به واسطه اینکه زیادم پخش شد و بله. در کانون توجه بود.
آره جناب، من یه تقاضا از شما دارم.
چی میخوای؟
راستش یه پیغام دریافت کردم که برادرم دزدیده شده. میترسم اتفاقی براش افتاده باشه.
کسانی که میخوان به شما آسیب بزنن منظور چیه؟ مگه شما چیکار کردین که برای خودتون و برادرتون تو قصد دشمن درست کردین که میخوان به شما آسیب بزنن؟ شما حتما دلیلی هم دارید که اینطور فکر میکنید. اون دلیل چیه؟ یه مرد بیخیال مثل برادرتون لزومی نمیبینه که برای رفتن به جایی به دیگران اطلاع بده. چرا شما فکر میکنید که اون دزدیده شده؟
برای نسل جدیدتر که شاید کمتر شما رو به واسطه سنشون میشناختن، راه مناسبی بود که شما رو اونجا بتونن بشناسن، با کارتون آشنا بشن. حالا استاد، شما خودتون رادیو رو بیشتر دوست داشتید به طور کلی یا کار دوبله رو؟
خب رادیو قاعدتاً چون مثل زادگاه آدمه، اینه که من برام خیلی دلچسب‌تر و عزیز من بود. حالا بگذاریم که شرایط پیش آمد که رادیو مدت ها من نمی رفتم. بعد حالا بازم دوستان مرحمت کردن، لطف کردن، در مقاطعی از من خواستن. من یه سری کار با آقای شهرستانی کردم، با عزیزمون شجره زنده نام که واقعا اسوه بود، یک اسوه بود در کار رادیو و کار هنر.
سلامان و ابصار بر اساس روایات کهن پارسی، کارگردان صدرالدین شجره.
سرورم به سلامت. دل قوی دارید که سخن از اخبار هولناک نیست، اما قاصدان خبر آورده اند که در سرحدات دریای جنوب کشتیبانان دشمن مدتی است سر برآورده به قدرت نمایی ارزندام می کنند و رعب و وحشت به جان مردمان ساحل نشین می افکنند.
مقصودشان چیست؟
نمیدانم سرورم، شاید در خیال فتوحاتی بی جنگ و گریزند.
مگر سرحدات را مرزبانان حراست نمی کنند؟
آری سرورم، اما تعدادشان اندکی است و اگر نزاعی درگیرد مقلوب دشمن می شود.
با ایشون کار کردم و برصورت یه تعداد کارهایی که فاخر بوده در حد مطلوب که دوست داشتم انجام دادم و خیلی هم راضی هستم از کارهای اخیری که در رادیو کردم.
بله. و رادیو میتونست اون انرژی شما رو، چون اشاره کردید که شاید توی دوبله اون انرژی اونطور که باید شاید به کار گرفته نمیشد، شاید رادیو میتونست این حس و حال رو از شما دریافت بکنه و شما حس و حال رو به نمایش بدید.
عرصه رادیو چون خیلی دینامیک بود و خیلی حرفه‌ای تر بود قاعدتا برای پرورش نوجوانها و جوانهای امثال من در اون ایام خیلی مناسب بود، چه بسا من ظرف 2-3 سال اخیری که در رادیو پرورش پیدا کردم و تونستم خودی نشون بدم، کارهایی رو برای بیرون ساختم، از جمله قصه هایی بود که برای بچه ها در قالب نوار کاست و صفحه 45 دور با هزینه خودم ساختم. قبل از اینکه کانون پرورش فکری تأسیس بشه، من اولین کسی بودم که بعد از زنده‌یاد آقای مهتدی قصه‌گوی نامی که در رادیو قصه‌های کهن رو زنده کردن، بعد از ایشون یک سلسله کارهایی رو من انجام دادم که این کارها به صورت قصه‌های بابا بزرگ در بازار اون موقع پخش شد.
قبل از اینکه به شما استراحت بدیم و بریم به بخش دوم برنامه،
بله،
که میخوایم در مورد خوانندگی شما حتی بیشتر صحبت بکنیم، شما یه کار جذاب در حوزه خنده دارید که میخوایم این رو الان پخش بکنیم برای شنوندگانمون. این کار خنده شما چطور شکل گرفت؟ اصلا چرا تصمیم گرفتید صرفا یه کاری بخونید که فقط با خنده همراه باشه؟
خنده با خنده شکل گرفت.
با خنده شکل گرفت.
بله.
دوستی به شما ایدهش رو داد در ذهن
نه خودتون؟ من زمانی بود که جنب استودیو شهاب یک اتاقی گرفته بودم، تنها زندگی میکردم. شبها میومدم استودیو توسط دوستانی که اونجا فنی کار میکردن، فیلم رو میکس میکردن، صداگذاری میکردن، میشستیم گپ میزدیم، کمک میکردیم. من در زمانی که با اینها شوخی میکردم و میخندیدم، ریتم خنده من مورد توجه اینها قرار گرفت. اینا میگفتن این چقدر جالبه، این حالتی که خنده تو داره، بیا اینو ضبطش کن. یه تیکه ما ضبط کردیم، بعد دیدم چقدر کار قشنگی شد، اینو من گسترشش دادم تا شد اون چهارمضراب خنده که صفحه شد،
گرامافونی ارزش شد. و ضربش رو کدوم عزیز میزد؟
ضرب این کار رو سیامک پویان که الان امریکا تشریف دارن، بله، کلاس موسیقی دارن، شاگرد استاد تهرانی بودن، ایشون با من کار کردن. منتها چون رفیق من بود و همیشه با هم بودیم و این کار نوت نداشت، و ضمناً نباید از ضرب میافتاد. قاعدتاً من به ایشون گفتم تو هوای منو داشته باش، منم هوای ریتم تو رو دارم.
به به.
یک کار اجرایی تک بود و دیگه تکرار نشد. بعد از اجرا من افتادم زمین و یه مدتی بیحال بودم. چرا؟ برای اینکه
کار سنگینی
ریتمای مختلفی رو انجام میده تو این خنده، در انتها به قشقشی میرسه که خود این قشقش خودش یک ورژن خودنمایی بود در اون زمان جوانی که من بتونم خودم به رخ بزرگان بکشم و چه بسا همون هم خیلی من رو مورد تفقد قرار میدادن که این کار بسیار زیباییه.
و الان که میشتنیم استاد، انگار اگه بخوایم با استانداردهای جدید بهش بپردازیم، انگار مثلا شما این رو خوندین بعد اومدن ضرب رو جدا روش زدن، یعنی انقدر این دقیق و درست.
عرض میکنم چون من گوشم به ریتم آشناست و ایشون هم که استاد ضرب بودن دیگه، استاد تنبک بودن، یعنی که با هم کاملا مچ بودیم.
بله خب پس استاد اجازه بدید میریم این بخش رو میشنویم، برمیگردیم با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز.
در خدمتم.
شنوندگان عزیز، با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. در کنار من سرکار خانم مهیمنی هستن. ایشون رو دیگه فکر میکنم میشناسید.
شما برید کنار منم میرم.
خواهش میکنم. ایشون میهمان ما بودن در یک سوینا گپ. خانم بهانه خوبی شد با حضور استاد شما هم تشریف آوردید.
بزرگوار.
میخواد با شنوندهای گپ خودتون داشته باشید.
حتماً. من یک بار دیگه خدمت شما آقای سلیمانی نازنین، خدمت استاد بزرگوارم، عزیز دلم، آقای اسماعیلی گرامی سلام و درود عرض میکنم و خدمت شنونده‌های نازنین و دوست داشتنی سوینا گپ که با تمام وجود در خدمتشون هستم و یک سلام گرم و ویژه خدمت این دوستان عزیز از استدیوی پر انرژی فراز در خدمت دوستان عزیز.
بله.
هستیم.
آخرین بار با هم چه نمایشی رو کار کردیم؟
فکر میکنم اونی که تو ذهن منه لیرشاهه، درست میگم؟
خاطرم نیست شاید.
خب خیلی زیاده.
من شنیدم البته اون نمایش رو.
بله. تلویزیون به خاطر محدودیت داشتن نسبت به رادیو خب فرق میکنه. رادیو ما هر هفته تعداد زیادی نمایش ضبط میکنه.
کارای شجره در خدمت شما بودیم.
بله. با آقای شجره.
جنگ و صلح و بینوایان و
شهرستانی بودیم.
بله.
بینوایان من با شما نبودم.
بله.
نه بینوایی نماقی شهرستانی
کار زهاک هم فکر میکنم خانم مهمنی تشریف نداشتن، یه اخیرن هم به نسبت هم اخیرن کار شد.
میکایل بودیم.
آره من نبودم. بله. شهرستانی اخیرن. بله. من باشون کار. بله. نکردم. ولی خب کار زیادی بوده که همش هم من واقعا حظ هم بصری بردم هم شنیداری از هنرنمایی آقای اسماعیلی بزرگوار. زنده باشید. و در کنار ایشون خانم مهین نصری. بله. که قول دادن که حتما بیان. بله. در سوینا گپ شرکت بکنن.
افتخار ما هست.
اگه همزمان میگفتید ایشون با من خیلی
بله آخه به خاطر کرونا و این بله. خودم میدونم بله. که
عرض کردم من خودم هم مدت هاست خونه نشینم، هر چی هم میسازم تو خونه با موبایل میسازم و میدم جایی بله. درستش میکنم میذارم رو پیجم
بله.
پوز میدم دیگران فکر میکنم من تو استودیو هم، میگن آقا کجا میری تو استودیو خودتو،
باید ببینم موبایلتون چیه، من از همون تهیه
باید آکوستیکشون هم چک بکنیم اتاق مثلا چه شکلیه چجوری، چون چیزی که بیرون استودیو شنیدیم واقعا ضبط حرفه‌ای بود.
حرف هایی دارم من در این کتاب تا بگویم خدمت اون مستطاب، حرف هایی دارم من در این کتاب تا بگویم خدمت اون مستطاب، شعر که نه حرف و کلامی از دل است، گفتنش بهر شما ناقابل است.
گفتگویی با کانون پرورش فکری چهارمحال بختیاری داشتم، خواهش کرده بودن در مورد قصه و قصه گویی و اینها باشون یک گپ و گفتی داشته باشیم، اینو که اعلام کرده بودن کپشن گذاشته بودن و اینها، سیل اعتراض بود به من که آقا نری اونجاها، نری از این و تمام ایران به من حمله شد.
بعد نمیدونستن که شما خود
بعد منزل
جداگونه. من به ایشون گفتم کپشنتون رو درست کنید، خودم هم درستش کردم که نه خیر این به این صورت آنلاینه، یه مقداری به هر صورت
شیوه نامه بهداشتی رایت.
تازه و فهمیدم که چقدر دوست دارن مردم
آخه.
بله خیلی
خیلی هم دوست دارن. و حالا من تو پرانتز یه خورده بی ربط، البته الان گفتین چهار ماه بله. یادم افتاد شما کرمانشاهی هستید
بله،
و خیلی هم بچه بودی تشریف آوردین تهران
بله.
ولی من میخوام خواهش کنم غیر ممکن این آدم گویش اصیلش رو فراموش بکنه و با این نقش کرمانشاهی شما صحبت کردید توی
نمایش. نه اصلا ببینید من
میخوام که حالا یه تیکه برامون داشته باشین.
من سال شاید 56 بود سفری داشتیم به کرمانشاه برای تهیه برنامه.
درست.
اونجا استاد اسماعیل مسقطی از بزرگان موسیقی کرمانشاه هستن، مرحوم شدن، روحشون شاد. و ارکستری که در اونجا مستقر بود در رادیو کرمانشاه، اینها از من خواستن که تو خود کرمانشاهی هستی پا چرا کردی نمیخونی؟
آها.
گفتم والا کردی نزنم، شما بنویسید من بخوانم.
همسر منم کرمانشاهیه.
بعد شعر سلطنه رو برای من نوشت، گذاشت جلوم، آهنگش هم برام زمزمه کرد. باور بفرمایید دو بار سه بار بیشتر من اینو تمرین نکردم، بیشتر ضبط کردیم، مدت ها پخش میشد. آری کرمانشاه دیگم شادیگم، ولی و دلگیریامه عزیزم و دلگیریامه، آری و زلف لیلی آی لیلی ولی زنجیر کریامه
دیگه
ماشاءالله.
حالا من این چیزها رو وقتی که خوندم، هر وقت اینو میذارم رو پیجم، خود کردان میگن درست خوندی، این ژنیه.
بعد.
من روی اون چیزی که حسی که در گوش و درونم داشتم اعراب گذاری کردم و خوندم، و کما اینکه اون موقع قبل از انقلاب من کار تبلیغاتی که میکردم کاری برای شابلورنس ساخته بودم،
آخه
تلویزیون شابلورنس ساخته بودم. بعد مدیر این کارخونه به من گفت که آقا ترکی اینم بساز. گفتم باشه. شعرشو دادم یکی از بچه های تبریزی رادیو تهیه کننده بود، برام شعرشو درست کرد، همونو ارکستر رو بردم تو استودیو بداهه
بابا.
همونی که خونده بودم فارسیش میگه هر طرف رو میکنم روی تو را میبینم، خسته از کار که میام پای تو من میشینم، شابلورنس خیلی قشنگی از همه عالی تری فلان. بعد ترکیه اینم با اینا کار کردم، تمرین کردم، گیدرم هر گیدر رخسار نگل تک گیدرم، یارگانشتن گریدم من یانونده آیلا شیرم، شابلورنس چوخ ده گزرسن هاموسی صوف ملیسن، هنریم من به ازوغیم بشریم ما یسیسن، دام دام دام
یاشاسو
کرمانشاه. برای اولین بار باید بگی یاشاسن، حالا کرمانشاه.
بله
من که سورپرایز شدم اینجا واقعا.
اختیار داریم. دهه 60 من برادری داشتم که شهید شد، برادر کوچکتری بود،
جزیره مجنون.
بله آفرین. در همون ایام من مشغول ضبط کارهای شرکتم بودم برای بچه‌ها کودک. دو سه روز فقط ضبط میکردم کارهایی رو به صورت نیایش کاست کردم، یک کاست و یک صدا خودم. گویندگی، خوانندگی، تمام دعاها و فلان ایزایی که عشقم بود براش بسازم و فلان. بعد پشیمون شدم اینو اصلا به صورت کاست در آوردم، بازارم ندادم. اون موقع آقایی بود در رادیو، مسئول برنامه مذهبی رادیو بود به نام آقای صبحدل، مرحوم شد. ایشون به اصرار زیاد از من خواست که اینا رو بده نیایش رو بده ما پخش کنیم، چون برای افطار هیچی نداریم. گفتم والا من بازیگرم، اگر این کار بکنم تصور میکنن من دارم یک چیزی طلب میکنم، ولی شما بری سراغ زندیات. اون موقع نگفتم زندیات، الان دارم میگم شجریان.
به به،
کار از ایشون گرفتن، پخش شد، ربنا شد آس، بعد این جا افتاد بین مردم. بعد یه چیزی ساختم برای خود شجریان، آواز خان آواز بخوان، مایی ما بانگ نای تو، شاید بتابد آفتاب از قله صدای تو، شجره آواز توی، مزراب هر ساز توی، کو اون جرأت و شهامتت، برخیز. خیلی حالا طولانیه، بعد میگه بزن بر ما صلا که ای مردم ایران زمین، من کار خودم تمام کردم با صوت و آواز ربنا.
ماشاءالله، شعرش هم کار خودتونه.
بله.
خب خانم اگه شما نکته ای دارید به ما افتخار دادید، تشریف آوردید تو استدیو،
خواهش میکنم. مشغول بودید. من میخوام یه سوالی کنم از آقای، البته خیلی شخصیه برای خود من.
سنو که گفتن دیگه.
نه نه، برای خود من.
دیگه چی میخوایم ازشون؟
خیلی دلم میخواد یه کار دو نفری بکنیم، همین الان یهویی جرقه بزنیم. شما
بفهمید،
هر دو با هم اجرا کنیم در آینده. این وعده رو بدید شنونده ها،
این قضیه رو پیگیری کنیم. من
پس من الان قولش رو از شما گرفتم.
بله. اختیار دارید، من در مورد شما هیچ
قربونه شما برم
شکی نیست که حتما میام.
زنده باشین، بزرگوارین. پس من این قول رو بدم به شنونده های عزیزمون.
بله.
که به زودی شنونده یک کار زیبا انشالله دو نفری از من و استاد اسماعیل.
حتی میتونید روی برنامه سریالی برای رادیو فکر بکنید، ما با هم داشته باشیم، من در بس در اختیار شما هستم.
زنده باشین حتما یک کار زیبا ارائه میدیم خدمت شما. عزیزم، اجازه میدیم من خداحافظی کنم دیگه، شما باشید.
نمیتونیم دل بکنیم خانم، ولی لطف شماست، واقعا خوشحال شدیم که تشریف آوردید.
من هم سپاسگزارم که شما تشریف آوردید. ان شاء الله خدا حفظتون کنه، قبول زحمت کردید. من از شما بزرگواران و شنونده های عزیز خداحافظی میکنم، ولی شنونده هستم.
بله، ما به بخش پایانی برنامه برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود دوستان.
سبینا گپ.
چشم تو چشمای من است، اگه من ساختم باز بی مستی چشتان میشم دم دمای چشمون تو آبم میکنه مثل مست می صد سال خرابم میکنه مثل مست می صد سال خرابم میکنه مثل مست می صد سال خرابم میکنه سپیدی تو سپیدی مثل صبح تو عمیقی مثل شب تو لطیفی مثل آه تو مثل برف سپیدی روی کوه مثل شبنم روی برگ گل یاس ناز انگشتای بارون تو با تو هم میکنه میونه جنگل و تو هم میکنه میونه جنگل و تو هم.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سویناگپ امروز در خدمت شما هستیم. استاد، شما به کار در حوزه کودک خیلی علاقمند بودید.
بله.
علاقمند هستید.
بله.
نمیتونم بگم چند کار، چه در حوزه نویسندگی کتاب، چه در حوزه اجرا برای کودک، اون بابا ابر معروف.
بله.
دوست دارید اشاره بکنید چرا کودکان جایگاه ویژه‌ای داشتن در کارهای شما؟
خب طبیعیه. البته شاید من گزافه نیست که بگم من زندگیمو باختم روی عشق به کودکان. چرا که دهه 60 دهه پرتلاطم و پرضرری بود. من در اون ایام سرمایه برصورت به کار گرفتم که نه تنها برنگشت بلکه ما رو به خاک سیانشون. ولی خب از اونجایی که خداوند در وجود من چیزهای مختلفی رو به عاریت گذاشته، اینی که من هر زمان به یک شکل سر بلند کردم و از پا نیفتادم و الان که در خدمت شما هستم.
سلام بچه های خوبم، نوگلای محبوبم، همه بیاین دیشب خودم فداتون میشم. میخوام بگم براتون هم از دل و هم از جون قصه قشنگ و زیبا برای شما بچه ها. بچه های خوبم، نوگلای محبوبم، چون شما مهربونی میگم کتاب دونی. اسم اون گلی و گلی، برای بچه های تو گلی. آره بچه ها، اسم این داستان گلی و گلی، برای شما بچه های تو گلی.
یک کاری اشاره کردین استاد، کار خروزری بود.
اون کار بیرون بود، مربوط به شرکتی بود که من برای شرکتی که سفارش داده بود ساختم. دوستان دیگه هم بود البته.
بله.
من نقش خروس رو در اون.
بله.
خروزری پیرهن پری داشتم.
خروزری پیرهن پری، نوشته احمد شاملو.
دوستای خوشگل من، من میدونم چی میخواییم بهم بگی. من پیش شما روسی هم از این هم زحمتی که بهتون دادم راست راست که چالت میکشم. راستش اینه که من حالاتی که فهمیدم که روحان تو مجدرازه، لیکن یه حق بازه تا چشبه هم بذارم، میدونه وجود ندارم. کل پا شدم تو زندان، نه سر دارم نه سنگ دون.
میخواد اشاره بکنید به یکی از کارهای شاخص‌تر خودتون در حوزه کودک.
قصه‌ای بابا بزرگ بوده.
گنجشک فضول. یکی بود یکی نبود. یک گنجشکی بود که توی هوای سرد زمستان و یخ و یخبندان برای پیدا کردن دانه از لانه خودش بیرون اومد. دید زمین و زمان از برف پوشیده شده. هر جام که آب بوده یخ بسته. ناچار روی یه تیکه یخ نشست و چشم انداخت این ور اون ور که چیزی گیر بیاره و خودشو گرم کنه.
ستاکار حمید عاملی رو
زنده یاد
من براش تدارک دیدم. کدو قلقل زن و خال سوسکه و عرض شود حضورتون بوز زنگوله پا، این ستا کاری بود که من برای ایشون کار کردم. بعد کارای خودم بوده، انواع اقسام صداهای حیوانات، صداهای موجود در زندگی برای بچه ها ساخته بودم که همه اینا موزیکال و خیلی زیبا بوده.
استاد من صدای شما رو چند دهه است شخصا دارم میشنوم. بالاخره سنی گذروندین، زمان گذشته، ریشه صدا، بیس صداتون ماشاءالله دست نخورده، انگار همون صدای دهه 50ه. حالا درسته پخته تر شده، سن گذشته، آیا برای حفظ این صدا شما کار خاصی انجام میدین؟
عرض حضورتون که انسان برای سلامت خودش نیاز به یک مدیریت جسمی داره. در مورد کارم من همین کار کردم، هرگز نذاشتم منحرف بشه، مسیرم رو درست طی کردم، دلی کار کردم و ظرف سالهای دههای گذشتم هر کاری به من پیشنهاد شده انجام ندادم، چه بسا جایگاه صدای من نبوده و شاید به من لطمه میزده. حرمت گذاشتن به کار، به صنف، به عشقی که آدم داره، همون باعث میشه که کار قوام بگیره و کار درستی انجام بشه. برای همینه که من کارم رو تا اونجایی که تونستم مدیریت درست کردم، تونستم درست نگه دارم. آلوده برنامه های ببخشید خیلی سطحی نشدم و نخواهم شد، چه بسا دعوت های متوالی بوده و نپذیرفتم، چون چیزی به من اضافه نمی کرده، چه بسا تو سر کار منم می زده.
خب استاد ما خیلی سریع میریم سراغ بخش چالشی برنامه. من از شما چند تا نام، چند تا پدیده به شما میگم و از شما میپرسم، شما در چند تا جمله، یک جمله، حتی یک واژه در موردشون نظرتون رو به ما بگید. بریم به این بخش.
بفرمایید.
زنده یاد اکبر مشکین.
فرخاد، تو حساب ثروت خودتو داری؟ خب البته باید گفت قدرت و ثروت تو رو در این منطقه هیچ کس نداره. تو داری شکست نفسی میکنی. املاک و اموال من به اندازه تو نیست، ولی همه اشتباه میکنن. من و تو هیچ رقابتی با هم نداریم.
استاد بی بدیل و هنرمند واقعی، اینا الگوی ما بودن. ما در اون ایام واقعا نیاز داشتیم به همچین اساتیدی، که تازه ایشون یکی از اونها بود.
زنده یاد آذر دانشی.
خب من که با پلیس کاری ندارم و از اونا کمکی نخواستم. ببینم شما چی؟ شما به کمک من احتیاج دارید؟ چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ شما میخواهید از من چند تا سوال بکنید؟
بله.
این سوالا در چه موردی هست؟
ایشونم که عزیز ما بودن در اغلب برنامه ها که من در کنارشون بودم و صدای دلنشین، اخلاق زیبا و به هر صورت خاطره خیلی خیلی خوبی دارم از ایشون.
زنده یاد احمد آقالو.
بله، منتظرش بودم، بذار بیا تو. سلام آندره، دوست من. متاسفم برای همه این اتفاقات، متاسفم. برشین.
عزیزم احمد آقالو، قبل از اینکه به رادیو بیان دوست برادر من بودن، برادر کوچکتری دارم، با ایشون دوست بودن، دورا دور آشنا بودم باشون، با اسمشون. بعد که تشریف آوردن رادیو اوایل دهه 60، من یک سلسله کار دستم بود که یک کاری به ایشون دادم که بی نهایت زیبا اجرا کردن، که من البته خوب ارادت داشتم، چون ایشون عرض کردم رفیق برادر من بوده، و از همون برنامه من به نبوغ ایشون پی بردم.
با برادرتون آیا شده در فیلمی با هم کار بکنید، دوبلاژ آقا منوچهر؟
بله، من یک کار بسیار بسیار زیبایی رو که استاد زنده یاد پرویز بهرام مدیریت میکرد، یک تئاتری بود که خدمت شما عرض کنم دو نفره بود، یعنی یک مسئول رستوران بود و یک مشتری، این دوتا با هم گپ و گفتی داشتن. بسیار زیبا بود که ایشون یه روزی به من گفت فلانی، من یه کاری بهم دادن که دو بار تکرار شده، رد کردن، ولی این کار رو من انگ صدای تو و برادرت منوچهر خان میدونم. گفتم که چه بسا افتخار منه که به هر صورت در کنار ایشون باشم. این کار رو به نام دشمنان.
آره واقعا میخوای بدونی؟
آره
خیلی خوبت میگم، سرمایه گذاری خیلی ساده و روشن، این ور اون ور کمی سرمایه گذاری کردم.
تو کجا میتونی سرمایه گذاری کنی پخمه؟
خب یکیش مثلا همینجا.
کجا؟
همینجا تو رستوران سیلیک. چند سال پیش سیلیک پول لازم داشت و حالا 20% سهامش مال منه.
20% سهام رستوران سیلیگ مال توه؟
تا حالا بله، ممکنه در آینده بیشترش کنم.
میخوای بگی تمام این مدتی که من اینجا غذا میخوردم، تمام این 5 سال، هر باری که من صورت سهامی پرداختم 20% سودش به تو میرسیده؟ آره؟
چرا نرسه؟ به عنوان یه شریک این سهم منه.
تعجبی نداره.
الهام بخش من بودن اخوی توی این کار.
آیا مثل ایشون علاقه فوتبالی هم دارید شما؟
عرض شده که من در گذشته در دوران جوانی و نوجوانی از روپایی زدن شروع کردم و وزن زدن شروع کردم و بوکس شروع کردم و فوتبال شروع کردم و کشتی شروع کردم، از همه اینا خاطره دارم. بسیار بسیار.
خب استاد، ما در جمعی خاطرات... بودیم، سرکار خانم مریم شیرزاد تشریف داشتن و استاد منوشهر اسماعیلی برادر شما.
بله.
از ایشون در مورد فوتبال و تیمی که دوست دارن پرسیده شد. خب معمولا خیلی راحت به این پرسش کسی جواب نمیده.
بله.
بعد ایشون نه گذاشتن نه برداشتن، گفتن قرمزته. اصلا یه جو عجیبی اونجا حاکم شد. عده‌ای خیلی خوشحال
هستن. بله. خب از گذشته ها هم با این تیم عجین بودن و در تمریناتشون هم حتی چه بسا قبل از انقلاب می‌رفتن و شرکت میکردن. خب حالا نظر من میخواین؟
بله.
هر دو اته. چه بسا من اصلا اعتقاد به این که انگوش بذارم روی تیمی ندارم. بله. تیمی که خوب بازی کنه. قرمز ایدئال منه، آبی ایدئال منه، نفت خوزستان ایدئال منه.
کارتون درست.
چه بسا یه تایی جدولی میاد با یه سیلی که میزنه به صدر جدول.
بله.
تکم میده تیمو. اینی که ما خودمون اسیر این نظام بندی ها و این خط قرمزا نکنیم بهتره. ده. بازی خوب دلچسب شما رو به هیجان در میاره. که من همیشه خودم هم عاشق فوتبال بودم و بازی میکردم.
خب استاد، آخرین سوال این بخش، نظرتون رو در مورد جانی دالر میخواستم بدونم، اما نه اون جانی دالری که همه میدونیم کاراگاه بوده و رادیو پخش کرده، اون که توش یکی از دوستان میگه جانی دالر.
من جانی دالر.
جانی دالر.
بله خانوم.
جانی دالر.
بله خانوم.
دزد اومده تو خونم و بیا که میترسم از اون. زود باش بیا دزد و بگیر تا نرفته از خونه بیرون.
باش اومدم تا اونو دستگیرش کنم، زندونی یا اسیر و زنجیرش کنم. باش اومدم تا اونو دستگیرش کنم، زندونی یا اسیر و زنجیرش کنم.
از شاید که اون زمان چون این برنامه خیلی گرفته بود و منم معمولاً نقشای اساسی رو داشتم و همیشه از یکی از افتخارات من این بوده که رئیس دوزده بودم، رئیس باند بودم و میگم این جز افتخارات کازه بود.
قتل‌های اون برنامه رو شما به گردن میگرفتید معمولاً.
منم حدس میزدم کارمون باشه، خودم میدونم چطور باهاش تصفیه حساب کنم.
کالین چی کار داری میکنی؟ چرا توی اسلحت فشهی میذاری؟
تو صدات ببار، ساکت باش. من خودم میدونم چی کار باید بکنم.
اگه فکر کشتم به سرت بزنی سر و کارت با پلیس میافته. آخرشم اگر روی صندلی الکتریکی نشینی یا باید یه اون پشت میله های آهنی زندون بمونی. پس از این دیوونه بازیات بردار.
بهت گفتم ساکت باش. تو کاری به کارای من نداشته باش.
پس من چی کار کنم؟
ما که هنوز با هم ازدواج نکردیم که. اگه من گیر افتادم تو برو مرد دیگه واسه خودت پیدا کن. فهمیدی؟ مشکل که هستی همه حاضرم باهات ازدواج کنم. میتونی اش نریزی یا نه؟ هنوز که من کسی رو نکشتم.
یک برنامه بود که واقعا خیلی دلچسب و دوست داشتنی بود با یک مدیریت بسیار شیرین زنده یاد حیدر صارمی عزیز که واقعا دوران خیلی خوبی بود. خیلی دوران خوبی بود. بعد در همون ایام عزیزی به نام ایرج طاهری یه روز به من گفت که فلانی من یه آهنگ ساختم بر اساس جانی دالر، اینو بیا بخون.
چقدر زیباست.
ما رفتیم اینو خوندیم و اجرا کردیم و فلان، بعد این رفت توی روال برنامه‌های همیشگی، اینقدری که بعد از اون ایام در این ایام توسط دوستان دست به دست می‌گرده. البته خب در اون ایام ما این برنامه در برنامه نوروزی پخش شد و خیلی هم سر صدا کرد،
خیلی
هم با دو صدای اجرا شد
و
با سیما افشار عزیز که الان من هیچ خبری هم از ایشون ندارم، ان شاءالله که اگر هستن که سلامت باشن.
و شما شد در این برنامه جانی دالر هم بگین یا دیگه انقدر کارهای دوستانی که
خود جانی دالر بحره. نه اون چون جا افتاده بود بحره. مدت ها بود که حالا شاید مثلا ایامی پرویز بهادر عزیز که از همینجا سلام میکنم خدمتشون، ایشون اجرا میکردن، بعد به نام آقای حیدر صارمی کلید خورده، مدت ها دیگه تا دمدمای انقلاب با ایشون بودیم.
شما یه خاطره خودرویی هم ازش دارید؟ من میخوام خودتون اشاره بکنید.
بله، از یاد که من به اتفاق عبدالکریم اصفهانی عزیز از هنرمندانی که اون موقع در تقلید صدا به نام بود، با ایشون توی تاکسی نشسته بودیم، ساعت هم 8 شب و اینا بود که اون ساعتی بود که ساعت پخش جانی دالر بود، رادیوی تاکسی روشن بود، این برنامه داشت پخش میشد، لحظه ای بود که طرف با وضع خیلی بدی میزد کسی رو میکشت، راننده برگشت با یه صدای بلند یه فحش ناسزایی داد به قاتل که ای فلان فلان شده. این رفیق ما برگشت گفت مرد حسابی توهین میکنی به رفیق ما. گفت چی میگی تو؟ گفت تو داری به این رفیق من توهین میکنی. گفت چه ربطی به اون داره، من دارم این برنامه رادیو رو میگم. گفت نه، تو داری به این رفیق من توهین میکنی. خب یعنی چی؟ من حرف تو نمیفهم. خب عزیزم این نقش رو این آقا بازی کرده.
عجب ماشاءالله.
برگشت ترمز دستی رو کشید اومد پایین، در وا کرد، من بغل کرد، بوسید، عذرخواهی کرد فلان. گفتم اب نداره آقا، بالاخره این خودش از حلاوت کار ماست. بله،
برای دوستانی که نشیدن واقعا پیشنهاد میکنم، در اینترنت هم هست، میتونن با جستجو پیدا بکنن.
بله،
مجموعه های جانی دالر رو برای دوستانی که الان هم شنونده هستن قطعا تازگی داره بشنون.
البته عرض میکنم این ورژن که در اینستاگرام مجازی داره میچرخه توسط عزیزانی تدوین شده که من نمیشناسم، خیلی با سلیقه پلیسی تهیه کردن، با یه حالتهای خیلی خوب درستش کردن و پخش کردن که من از اینجا ازشون تشکر میکنم به خاطر ذوق و هنری که دارن.
استاد میتونید به ما بداهه یک جمله از اون جانی دالر بگید در نقش حالا مثلا قاتل در اونجا؟
خب دیگه یک حالتی بود که وقتی که وارد میشد در جایی میگفت بی حرکت، دست بالا، تکون نخورید، تا وقتی من اینجا هستم از جاتون جم نمیخورید، از اینجا که رفتم به هر کسی خواستید بگید. دیگه حالا دیگه جمله نیست که من بتونم درست
بگم. عالی بود، من لعنتونو میخواستم داشته باشم. خب استاد، ما میریم سراغ بخش یادگاری برنامه. ما به رسم سوینا گپ های قدیم و جدید از میهمان هامون یادگاری میگیریم و همین خاطر شما هر کاری خودتون دوست دارید انجام بدید، انتخابش با شما، ما سراپا شنونده خواهیم بود.
هر چقدر که دو تا شعر هست اینو اشکال نداره براتون بخونم.
با افتخار میشنویم استاد.
جوانی سالها زنده بودم اما نکردم زندگی، همه روزم سپری شد نه به شادی بلکه با دل مردگی، کودکی را طی نمودم ناشناخته، نوجوانی را گذر کردم تا رسیدم به جوانی، جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را. یک موردم هست که وقتی که آمد نامشه، وقتی که آمد من مرده بودم، گلدان شعری پژمرده بودم، وقتی که آمد من جان گرفتم، نطق و زبان بیان گرفتم، من واژه ها را پرواز کردم، سرود هستی آغاز کردم، شعرم شکفت و بس قنچه ها داد، هر قنچه گل فریاد شد و داد، گلدان شعرم شد یک گلستان، چون بچه ها در صحن دبستان، فارغ ز دنیا خوشحال و بیغم، فریاد سوسن آواز مریم، جیغ بنفشه نگاه نسرین، لبخند نرگس باشد چه شیرین، آمد به یادم شعر مولانا، چه خوش سروده اون پیر دانا، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. وقتی که آمد هنگامه‌ای شد، تکواژه‌ای بود، چکامه‌ای شد.
ماشاءالله استاد، سپاسگزارم. در واقع شما دبل کردید، به قول امروزی ها دو تا یادگاری درجه یک به ما دادید. ما شنیدیم، لذت بردیم. حالا من میخوام یه کار دیگه هم انجام بدم. حیف هست که شما اینجا باشید در استودیو با ما.
بله.
و ما هنگام خداحافظی باشیم و خداحافظی رو به شما نسپاریم. من میخوام بخش خداحافظی رو از شنوندگان به خود شما بسپارم، ضمن که خودم پیشاپیش از همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا سوینا گپی دیگر. ولی خداحافظی و بخش پایانی برنامه با صدای شما.
اجازه میخوام همونطوری که قول دادم یک قطعه رو براتون بخونم.
آینه من شکسته چرا، به چهره غبارم نشسته چرا، مرا ای دل من دعا کن، مرا ای جوانی صدا کن. آمد زمان اسیری من، گوید سلامی به پیری من، مرا ای دل من دعا کن، مرا ای جوانی صدا کن. زمان لحظه لحظه شود ماه و سالی، زمانی به خوابی دمی با خیالی، به آسوده بودن ولی کن و جانی، مگر عمر نوحی که اون هم محالی. من اون بید پیرم که می ترسم اکنون، شکست شوم به نوازش بادی. من اون مرغ عشقم که لب نگشودم، میان چمن به ترانه بادی، مرا ای دل من دعا کن. مرا ای عزیزان روشن دل دعا کنید.